کافیه، درسته؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى والیقین. الصلاة والسلام على سید المرسلین محمد و آل الطاهرین و آل محمد و عجل فرج و اللعن على اعدائهم اجمعین. اولا ماه شریف و عظیم ماه رجب به همه عزیزان تبریک میگوییم، ماهی که خدا برای خودش انتخاب کرده. این ماه ماه خداست و ماه شعبان ماه پیغمبر و ماه رمضان ماه امت پیغمبر. در بین 12 ماه، ماه رجب را خداوند برای خودش انتخاب فرموده، ماه خداست. در بعضی تعابیر دارد که ماه ماه توبه هست، یعنی هرچی برنامه های خاص توبه و انابه هست در این ماه، ماه شریف و با عظمتی است، ماه رجب. که رجب هم گفتن معنای اون جایی که آب شدیدی می آید و مصب آب میشه و خیلی خوب ریزش داره، اینا بهش میگن رجب. و این ماه از این قبیل. ماه توبه هم گفته شده که این ماه ماه توبه هست، ماه انابه و توبه هست، که در این ماه توبه ها مقبوله و از جانب خداوندم عنایت می شود به اینکه توبه وارد بشه و واقع بشه و محقق بشه برای کسی که اهل توبه هست. و این حقیقت یک حقیقت بسیار ارزنده است که ما در زمان خودمون حس گیریم میکنیم. وقتی درجات ایمان بالا رفت، خود به خود انسان موفق به توبه میشه. خود به خود یک امر طبیعیه که توبه برای انسان وسائلش فراهم میشه و توبه میکنه. انشاءالله بتوانیم به این خوبی و به این درستی که وعده خداوند هست، این وعده برای ما حاصل بشه. این ماه رجب ماه بسیار با عظمتی است. فردا شب هم که رقائبه و بسیار شب لیلت رقائب خیلی شب با عظمتی است و رغبت هم از جانب ملائکه هست که بخواهند به ما نعمتها و خیرها برسانند. یه رغبت هم مربوط به مؤمنینه که این رغبت در بین مؤمنین هست که به در خانه خدا می روند و در مجموع رغبت خداوند متعال برای که اعطاء لطفش کند و نعمتهایش به ما برساند. این ماه ماه رغبت، ولذا ماه رجب ماه رغائب ذکر شده که درش رغبت ها زیاد هست. و اما بحث سوره احزاب که داشتیم و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره. هیچ زن و مرد مؤمنی نیست که وقتی خداوند دستور داد، خداوند یک تکلیفی را معین کرد، کاری را فرمان داد، اذا قضى الله و رسوله امرن، یک امری را اونها فرمان دادن، معین کردن، دیگه ان یکون لهم ما کانه. برای نه مؤمن و نه مؤمنه این که برای او یه اختیاری باشه، نه باید به هر نحوی قول اون چی که خدا دستور داده و نظر خداست و قول خداست اونا عمل کنن یا رسولش فرمود نسبت به اون عمل کنن. دیگه نیست برای اینها لهم الخیره من امرهم. و من یعص الله و من یعص الله و رسوله، و کسی اگر عصیان بکنه یا خدا و یا رسولش را، فقد زل زلالا مبینا. یه بحث خیلی روشنیه، موجب یک گمراهی آشکار است که انسان از خدای خودش و از رسول خودش تخلف بکنه و عصیان بکنه. و استقول للذی انعم الله علیه، و اونجا که خدا به یک کسی اینجور بگوید که نعمت را به تو ارزانی دادیم، انعم الله علی و انعمت علی، و تو هم نیز این نعمت را که خدا برای تو مهیا کرده، تو هم نعمت برات رسیده، و وقتی این نعمت از جانب خدا و نعمتی از جانب تو رسیده، امسک علیک زوجک. اینجا در نعمت مثال زوج ذکر شده، و بعضی علما هم اینجا ذکر کردن که بالاترین نعمت دنیایی زوجه صالحه هست، یا به تعبیر بعضی گفتن زوجتون موافقه، زوجهی که موافق باشه با مرد، وفق بده خودش را با مرد، موافق باشه. امسک علیک زوجک، نگه بدار همسرت را، پیش خودت نگه بدار. و اتق الله، و پرهیز و تقوای الهی برای خود رعایت کن. و تخفی فی نفسک ملاه مبدی، اون چی که یک کراهت هایی در گفتگوهای مردمی بعضی چیزهایی شما را آزرده می کنن، اون چی که از جانب خدا معین شده این است که ما در مقابل اونها حوصله و صبر بکنیم، و هرچی در سقع ذهن ما و اون جنبه های قلب ما و دل ما حاصل میشه این را بروز ندیم. تخفی فی نفسک ملاه مبدی، اون چیزی که مبدع کار هست خدا هست، مبدی همه این حرکت ها، و اون چی که حتی در دل ما میگذرد اون هم باز وابسته به خداوند متعاله، و باید اینها را همش به حساب خدا بگذاریم. خب اونهایی که در دلشون میگذره، یکی از چیزهایی که میگذره اینه که مردم بدگویی میکنن، مردم ناسزا میگن، این ناسزاها بدگویی‌ها که تخشن ناسه، اینا را مخفی بدار، اصلا بروزش نده، بلکه اصل وحشت و اضطراب باید از جانب خدا و برای خدا باشه. در جلسه قبل این قسمت را خوب توضیح دادیم، نیازی به تکرار هم نیست. قضیه زید و زینب که جریان فرزند خوندن زید هست برای پیغمبر، این تزویج از جانب خدا مقرر شده تا حکم را برای دیگر مؤمنین سنگین نباشد. یعنی فرزند خواندگی جای فرزند به شمار نمی آید، احکام فرزند را نداره، بلکه فرزندی است به عنوان فرزند خوانده. خب از اینجا واضح هست که با این ازدواج یک حکم الهی مقرر شد و بیان شد، حالا می فرماید ما کان علی النبی، یکی از چیزهایی که برای حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم احکام را معین فرمودند خداوند متعال برای پیغمبر، در واقع برای این بود که هیچ چیز از احکام فروگذاری نشده باشد. اینجا هم هیچ احکامی فروگذاری نشد. خب مطلب خیلی واضح هست که اینجا از نعمتهایی که خداوند متعال معین کرده برای عموم مؤمنین، یعنی این تنها برای پیغمبر نیست، بلکه لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، دیگران هم در سختی نباشند، فرزن خوندهی دارن میتوانند با عیالش ازدواج بکنن و این حکم الهی است. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم، اینایی که خونده شدن به عنوان فرزند، ازا قد و منهنه و ترن و کان امر الله مفعول. ما کان علی النبی،
از اون طرفش که پیامبر رو فرمود که زنان پیامبر امهات شدن،
بله،
از اون هم سرخانبر همیشه حقی ندارم،
نه،
و عموم هم همیشه حقی رو ندارم برای غیر پیغمبر و رسول مسائل همین جواز هست؟
بله،
سرخونده
بله.
با زن در خاندش
بله
با مرد از باب حرمت و اینا باز
عذری نداره، مشکلی نداره، فقط اونی که مهمه فقط برای اون دختری است که از جانب دیگر دختر نسلی باشه که اون وقتی وعت شد مادرش وعت شد اون میشه ربیبه، ولی در غیر این صورت ربیبه سیخ نمی کنم، ربیبه نیست. دختری است ازدواج کرده با یک پسر خونده ای، اونم میره ازدواج میکنه با این، هیچ مشکلی. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. هیچ در واقع جریانی بالاتر از تبلیغ نیست، تبلیغ احکام و رسالات خدا، و یخشونه، خداوند اینطور مقدر کرده که کسانی که به عنوان عبد پروردگارن اهل خشیت خدا هم باشن. خشیت برای چیه؟ برای که یه جا نکنه کوتاهی کرده باشه، یه جایی از امر الهی سوس گذرانده باشه، این باعث خشیت ما میشه. ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. حالا این مطلب را در جلسه قبل توضیح دادیم، ولی برای بعضی دوستانی که ملحق شدن، ما کان محمد ابا احد من رجال، واقعیت اینه که پیغمبر اصلا پدری از یک مردی از شما نی، از رجال شما ایشون پدر هیچ کس، ولیکن رسول الله ایشون رسول خداست و خاتم النبیین، و کان الله بکل شیء علیما، خداوندم به همه چیز آگاه، مطلع کی فرزند کی هست و چه کسی فرزند خونده کسی است و احکام را چطور عمل میکنن. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. من یادم نمی رود که مرحوم آقای هاشم مرتضای انصاری ذکری از ایشون وقتی به میان می آمد، یکی از اساتید ما قولی می فرمودن که تمام وجود زندگی ایشون ذکر بود، ذکرن کثیرا، به اینکه کل زندگیشون ذکرن کثیرا و سبحوه بکرتم و اصیلا. اینم که من روشنیه، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم. یکی از جهاتی که ما در این ماه رجب امیدوار هستیم اینه که صلوات ملائکه بر ماها هست. یصلی هم خداوند به ما، کسانی که سلام الله علی آل یاسین، سلام الله چه سلام الله، یکی چند از سلام الله بر مؤمنین، صلوات خداوند بر مؤمنین. و هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، ملائکه بر شما صلوات میفرستند. برای چی؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، از ظلم و سیاهی ها و تاریکی ها به سمت نور. فکان بالمؤمنین رحیما، این صلوات و صلوات مؤمنین اصلش رحمته که میخواهد این رحمت به همه مؤمنین برسد. از صلوات خدا رحمت برای مؤمنینه، صلوات ملائکه رحمت برای مؤمنینه. تحیتهم یوم یلقونه سلام، اعد لهم اجرا کریما. انشاءالله یکی از جهاتی که ذکر شده اینه که واقعا اون دیداری که برای ما حاصل میشه برای نعمتها، سلام روز دیدار، یوم یلقونه سلامون، اون روز ملاقات، اون روز دیدار، اون روز حصول همه نعمتها روز سلام خواهد بود. اون روز روز سلامه، یوم یلقونه سلام، که ما اگر این وصف یوم قرار بدیم که اون یوم یوم سلامه، اون روزیه که نتیجه سلامها حاصل میشه و لذا یوم السلامه. یکی از اسمایی هم که برای روز قیامت ذکر کردن یوم السلام، یوم الرحمه، یوم البرکه، یوم التقی الجمعان، اینا همه اسما. و اعد لهم اجرا کریما، برای این مؤمنینی که اینطور وضعیت را دارن اینها اجر کریم دارن. اجر کریم هم معنا کردن به این که هیچ جنبه مقابله نداره، مثل یک معامله پا به پایی نیست. کریم یعنی بیش از حد. وقتی که بنای بر کرامت شد، محل کرامت شد، دیگه ما فوق اون درجه بندی هست، ما فوق اون درجه اعطا میشه. عادت الاحسان یکی از چیزایی هم که تو همین ماه رجب میخونیم، عادت الاحسان الی المسیئین، حتی اونایی که بد رفتار میکنن، کج رفتار میکنن، احسان. سبیل و یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، که امروز اگر بخواهیم این مطلب را تا آخر ساعت بحثم بحث کنیم کم میاریم، ولی در حد گذرا این خطاب به پیغمبره. یا ایها النبی انا ارسلناک، تو را ما فرستادیم، نبوت و امامت و رسالت برای تو مهیا کردیم که چه؟ در واقع گواه باشی. ما تو را به عنوان شاهد و گواه فرستادیم و بشارت دهنده و هشدار دهنده، نذیر که در فارسی ما عنوان انذار یعنی هشدار، آدم را هشدار. مثلا فرض بگیر در درس یک کسی چرت میزنه، یکی از بغلسی میزنه تو بغلش، که یه بحث مهمیه، چرت نزنید و توجه باشه. این برای این است که هشدار دارم میده، که این بحث مهمیه، چرت نزنید، توجه بکنید به درس، به بحث. خب این نمیخواد اذیتی بکنه، آزاری نمیخواد بکنه، بلکه میخواد فقط هشدار بده. پیغمبرم هم شاهده، گواهه، هم مبشرن هم نذیرن. چرا اینطوریه؟ برای اینکه شاهد که هست، اون شهود همه چیز را دریافت میکنه. میگه اونجا روز قیامت جلوی پیغمبران چه دروغ بگن. اینجا حالا ممکن است یه دروغی بگیم، خداوندم مأمور به ستر باشه، همونطور که خداوند ستاره، پیغمبرش هم ستاره. ولی در روز قیامت یوم تبل السرایر، همه چیز باز میشه و پیغمبر شاهد است، مبشر و نذیرم هست، هم هشدار دهنده هست، هم به اندازه‌ای که باید بشارت بده مافوق اون مبشره بشارت میدن که همه بدانن در روز قیامت در بهشت رضوان چه نصیبشون میشه. مبشره و داعیان الالله به اذنه. خدا حفظ کنه که از اساتید حوزه، اساتید بزرگ حوزه، ایشون خیلی این آیه را مکرر بیان میکنن که داعیان الالله به اذنه، پیغمبر داعی الالله هست. بعدش ماهی مکرر ذکر میکنن که شما هم که آمدید برای پیغمبر یاوری کنید، شما هم داعی الالله باشید، به اذن پروردگار از خدا طلب بکنید که ما که داریم دعوت میکنیم مردم را به خدا، اثرگذار باشه. داعیان الالله به اذنه و سراجا منیرا، چراغ نورافکن. حالا ما در فارسی این منیر را معنا میکنیم به نورافکن، برای اینکه بهترین کلمه ای که الله فعلا بزنه به ذهن ما هست اینه، یعنی نورش خیلی زیاده، نور افکنه. منیرا،
فانوسای دریایی دل ظلمات دریا.
بله بله، اونم همینطور از دور هدایت میکنه. یک فانوس داره چه راه را نشون میده، همه چیز را نشون میده، هم دیگران به او نزنن، هم او هم راه را تشخیص میده. خیلی مثال درستی شما زدید. و بشر المؤمنین به ان لهم من الله فضلا کبیرا. یکی از خصوصیات پیغمبر اینه، چون بشارت میده میفرماد و بشر المؤمنین، تو بشارت بده به مؤمنین خوشحال بشوند، خبرهای غیبیه‌ای که به عالم بعدی خود دارن میدونن چه خبره، چی بشارت بدم؟ به ان لهم من الله فضلا کبیرا، اونی که از طرف خدا شما دارید چی دارید؟ فضل بزرگ، فضل کبیر. واقعا یکی از چیزهایی که ما همه باید منتظر اون باشیم که خداوند از میزانی که برای همه معین کرده برای یه عده خاصی فضل کبیر قرار داده، مختصاً فضل کبیر دارن. خدایا این بشارت پیغمبر رو ما در این ماه رجب واقعا خیلی بزرگ میشماریم که فضل کبیر نصیب ما بشه. این بشارتی که تو همین روایات عین رجبیون ذکر شده، دعوتون در جای دیگه، این دعوت مثل اینطور در ماه رجب نیست. عین رجبیون، کجا هستید اهل ماه رجب، اهل عبادت های ماه رجب؟ بیایید که فضل کبیر برای شما آماده است، برای بشر المؤمنین و ان لهم من الله فضلا کبیرا. و لا تطع الکافرین و المنافقین. خب پیغمبر که مسلمه که اطاعت نمی کردن، اصلا یعنی چون اطاعتی مفهوم نداره برای پیغمبر. این لا تطع بعضی اینجور معنا کردن خیلی معنای دوری نیست، که مسیری که اونها برای خودشون درست کردن، تو همون مسیری که اینا برای خودشون درست کردن، کافرین و منافقین برای خودشون درست کردن، نه اینکه شما اطاعتشون کنید، اون مسیر را در مقابلش ساکت باشی. اینا معنا کردن اینجور، هیچی نگی، این میشه یک نوع اطاعت، بلکه باید مبارزه کنی. این لا تطع یعنی مبارزه کن با راه منافقین و کافری، نگذار اینها در گمراهی قرار بگیرن و و یا دیگران را گمراه بکنم. بعضی اینجور معنا کرده، خیلی هم دور از ذهن نیست. لاتوته به معنای این که تسلیم میشی، تسلیم میشی، این راه اینا بمونه، راه کفار، راه منافقین بمونه و اذیت و آزار هم برای خودشون هم برای دیگران داشته باشن، اینا را راهشون را از بین ببر و نگذار این راه برن. لاتوته الکافرین و المنافقین و دع عزاهم. مسلمه که اینها وقتی شما مقابله با اونها میکنید اذیت میکنه. اگر بدونن که ما هیچ کاری بهشون نداریم، هیچ برخوردی نداریم، که دیگه اذیتی نمیکنه. اذیت اونجاییست که اینها میبینن دارن نابود میشن، یعنی راهشون خراب میشه، ولذا اذیت میکنن. دع عزاهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. توکل بر خدا بکنید، وکیل اگه خدا باشه کفایت از همه چیز هست. و کفا بالله وکیلا، انسان به خدا توکل بکنه کفایت داره. این کفایت دو معنا داره، یکی به این که به نتیجه میرسه، کفایته، هیچ کم نداره، کمبود نداره. یکی هم این که وکیل تنها اوه، اونا دیگه هیچن، پوچن. کفا بالله وکیلا، وکیل دیگه هیچی جایگاه درستی ندارن. اینا همینطور یه چیز ظاهری هست، باطن نداره، یک چیز عارضی ظاهری داره و هیچ باطنی نداره. اونی که باطن و حقیقت داره توکل بر خداست. توکل بر خدا بکن. احسن کن. برخوردی
که الان مکه بوده با این آیه در حال دو نوع موزگیری رو داره نشون میده استاد. سوره کافرون که میگه مثلا لکم دین و کم و لیه دین.
بله،
اینجا داریم بحث عدم اطاعت و تبعیت مطرح میشه. در واقع مقابل اونجا انگار تو مکه شرایط اقتضا میکرد که لکم دین و کم و لیه دین. حالا در اون تو شهر نزول من میدیدم همین ابو سفیان و اکرمه مثل ابو جهل اینا سشار نکنم بادن اون دارن یادآوری میکنن که اونجا تو مکه گفتی. حالا با توجه به اینکه حضرت داره قدرت میگیره و بعد جنگ احد، اینا اومده گفتن که همون شرایط دارن مطرح میکنن که لکم دینکم و لیه دین رو
کاری به ما نداشت، مزاحمت نکن. چیزی
این آیت که میگه ابتدای میگه یا ایها النبی اتق الله و لا تطع الکافرین و المنافقین، یعنی این شرایط داره طوری پیش میره که موزه گیری ها متفاوت داره میشه. اونجا انگار موزه تعادل و مثلا تحمل بود، ولی اینجا میگه نه و ده عذاب متوکل بر خدا.
ولی این جوابش بعضی دادن جواب بهتری دادن به این صورت، میگن در قضیه مکه اصلا جای رحمته، جای مغفرته. اینا هم یه امیدی داشتن به خانه خدا و میمدند و ول نمی کردند و بالاخره کافرین و این منافقین و اینا هم میامدند، ولی اونجا ذکر شده که حالا اینجا هیچی سختگیری نشه، کاری به اینا نداشته. حالا آمدن به سمت خانه خدا و وجودشون اصلا آمدن اینجا غلطه، نباس بیاین، ولی حالا میاین. حالا که میاین لکم دین و کم ولیدی، این معلومه. و برای این تبلیغ واقعا توحیده این سوره کافرون که بعضی در فتاوای فقها هم ذکر شده که وقتی خونده میشه باید این سوره رو کاملش کنن دیگه، رهاش نکنن. علتش اینه که اصلا این سوره کافرون رحمت الهیه. ببینید از اولش معلومه که با اون رحمت الهی و توجه الهی همه انسانها توجه بهشون میده. در مکه هم جاش همین میده، اون توجه رحمت عامه الهیه داره توجه میده به اینا. قل یا اینا بیشون بگو با لفظ نمید قل یا ایها الکافرون لا اعبد. معلومه ما هرچی نصیحتتون میکنیم شما به راه راست نمیاد. لا اعبد ما تعبد ولا انتم عابدون ما عبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد. خب معلومه جدا جدا شدیم. اونجا محل عبادت بوده، محل رستگاری اونجاست، ولی اینا رو همون حالت انکار و خصوصیات انکاری که در وجودشون بود اصلا برگشت نمی کردن. و همون عبادت‌های ناشایسته ای را که خودشون تصویر ذهنی خودشون درست کرده بودن و یا کافر بودن یا مشرک بودن، همونجا اینه که اونجا جای این است که دیگه مقابله ای نشه. این دستور تکلیفیه، یعنی تکلیف به اصطلاح باید بگیم ما یک نوع شرع برای حرمت خانه خدا، تکلیف شریعتی است در خانه خدا، ولی از اونجا که بگذاریم و دیگر نیست برمیگرده به تکلیف اولیه. تکلیف اولیه چه؟ پیغمبر باید بشارت بده، انذار بکنه، باید متابعت نکنه کافرین را، باید ریشه اینها را بکنه دیگه.
خود موضوع
مرافعه
رو میشه مطرح کرد که
مکه نفاقی شکل نگرفته. اینم بعضی بیان کردن اینا درسته،
کفر فقط نفاقی نیست، یعنی
نفاقی نیست
حق و باطل فقط،
ولی
تو مدینه نفاق شکل گرفته که از این بار میگم با اونا از این بار میگم
نه. اینم بعضی ذکر کردن درستم هست، این مطلبم هست، اینم در ضمنه، ولی اون اصل قضیه تشریع مهمه. در خانه خدا و کعبه باید بذارن هر کسی بیاد اینجا امنه دیگه، محل امنه، محل مقابله نیست. یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اینجا در برابر اون مسائل نساء النبی که بود، حالا مردم توقع این دارن که در احکام نساء خودشون هم آیه شریفه بیان بکنه، ولذا بعد از اینکه برنامه های پیغمبر و اینها امهات مؤمنین به شمار میانند و مثل سایر زنها دیگه نیستند و باید حرمت خودشون رو نگه دارن، همه این احکام که بیان شد، حالا بعد از پیغمبر خب مردم اونایی که امت پیغمبرن میخوان احکامشون را نسبت به زنهاشون بدانن، ولی اینجا جایش هست که نسبت به اینها هم احکام نساء را با خصوصیات محرمیت و غیر محرمیتشون و نکاحشون و خصوصیات دیگری که نسبت به اوضاع هست ذکر کنن، که البته آیه شریفه در عین حال خطاب به پیغمبرم میکنن، برای اینکه اون نفراتی را که حرامند برای همه میشه، من جمله برای پیغمبرم، اونایی که حلالند برای همه نسبت به این مواضع مثل دختر خاله، دختر عمه چه برای پیغمبرم میشه. اینه که یک احکام مشترک. یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، اینی که رایج در بیانات ماها میگیم که نکاح کردن فقط عقد، دیگه همبستری و جهات دیگر نبوده. من قبل ان تمسوهن، مس اینجا منظور همون همخوابی و بله اون جهات جنسی خاصه که دیگه. فما لکم علیهن من عدتین، اینجا هیچ عده‌ای بر این زنها ندارید، یعنی شما حق عده‌ای ندارید. اونجا که وعظ کردید حق عده دارید که برای خلط میاه و جهات دیگر بالاخره هم این عده می آید، ولی اینجا که هنوز اتفاق نیفتاده هیچی باید از هم جدا بشن. فما لکم علیهن من عدت تعتدونها، یه عده‌ای برای این زنها، علیه این زنها به طرف شما، به طرف حق شما عده باشه نیست، عده‌ای نیست، بلکه این از طلاق بائنه، از نوع طلاق بائنه. بعد از اینکه حکم طلاق آمد دیگه بینونیت تمام میشه دیگه. فمتعوهن و سرهوهن سراحن جمیلا، چقدر این آیه دستور قشنگه. طلاق دادی، خود طلاق دادی، طلاق صحیحی دادید تمامم شده، ولی پس مهر اینها را بدید. متعوهنه اینجا به معنای همین استمتاعی که عقد کردید و نگاه به هم کردید و به هم دیگر توجه رغبت کردید و اینها، یه اجرتی بالاخره شما باید مهرشون را بدید، ولو مهرش را نصف باشه باید این مهر را بدید. متعوهنه، و یکی هم وقتی اینها را میخواد رهاشون کنید، از منزل شما برون یه چیزی همراهشون کنید، خرج راه و خرج زندگی و اینها بهشون بدید، چادری میخواد عرض کنم که کفشی میخواد، چیزی بخواد، سلام علیکم. اینها را یک خوشنودی برای اینها دور کنید، رضایت و خوشنودی. خوش و خرم به قول ما در فارسی میگیم خوش و خرم از اینها جدا بشید، با یه خوش و خرمی و خوشنودی از اینها. فمت او هن و سر او هن، کلمه بعدش زیباست، سراح و هن جمیلا، یک سراح و یک جدا شدن و یک خوشنودی جمیل باشه. که بعدش هم که رفتن، ای کاش ما این آقا رو ول نکرده بودیم، آقای خوبی بودیم، مثال چوبی بودی، ولی سر ما حفظت میکردیم، حالا چی؟ اگه ثمری دیگه ای نداریم، مثل یک چوبی اقلا در این خانه راست راست میدیدیم، مثل تعبیر دیگری که قرآن، که خب بعضی از تعابیر قرآن خیلی پر معنا هست. خوشبان مسنده، چوبی که به کنار دیوار تکیه میدن، اگه شوهر در همین اندازه که میگن سایش بالای سر ما بود و همین اندازه بشه خوشبان مسنده هم بود، کفایت میکنه دیگه. در بابنش از بلدی هستن تو همین اندازه که بقول آقا که خوبم میفرمان، یه شب ترس دیگری نداره، این آقا هم که دیگه هنری نداره، تمام شد دیگه. و سرهوهن سراحن جمیلا، یا ایوه النبی، بله، زرها
سنش میخوان درش رو باز کنن، زور ندارد، میگم خاطر همه شوهر کردیم،
بله بله،
در ترشی در چیزی باز
کنن. حالا هم میگم برای پرواز، بدو پرواز رو بدو، نون رو بگیر بیا، پنیر رو بگیر سبزه، بپران بپران به تعبیر درست شم، بپر یعنی پرواز کن، بپر یکی نون بگیر بیا. خیلی باید یه طوری باشه که در نقطه خوبی در ذهن شما آمد، این که در حالی از هم جدا بشن که با خوشنودی باشن، یعنی اطلاق یه جور باشه که خوششون بیاد، همه طرفش جور باشه، حالا توافقی هم همونه، ولی نه، این توافقی مقدمش که توافق نبوده، مقدمش اینقدر اذیت هم شدن که حالا میان اسمش میذارن توافقی، ولی اگه توافقی جدی باشه که درست باشد و اینو، بله همین صرف و خونه سراحن اشکالی نداره، این میشه طلاق مروعه، منطقه مصلحت باشه، نه اینکه طلاق توافقی اسمش بگذاریم ولی عملا چون نمیتونستیم با هم زندگی کنیم و نه هیچ کدام هم دیگر را نمیخواهیم، پس هر دو بگذاریم بیرویم از هم جدا بشیم. معنای واقعی الان طلاق های توافقی نوعا از این قبیله، نمیتونه با هم زندگی کنه، بله آمار خیلی بدی هم داره، بله بعضی شهرستان ها که اینطور ذکر کردن که یعنی ازدواجش آمده روی 10%، 90% شفته روی این، و بعضی عجب من نمیدونستم، عجب عجب، خدا رحم. یا ایها النبی انا احللنا لک ازواجک التی، حالا یک آیه در رابطه با مؤمنین که مؤمنات را شما نکاح کردید اینطور عمل کنید، ولی نسبت به پیغمبرم اینجا باز قرآن را بیان میکنن که برای همه ما هم طبق همین حکم هست، جز چند موردش. یا ایها النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن، این یک موردش، اونایی که شما اجرشون رو میدید، مهرشون رو میدید، مهر المثلشون رو میدید، اینا که به تو حلال کرد. و ما ملکت یمینو، اونایی که خریداری کردی، کنیزی که خریداری شده، اینم مثل سایر مردم. مما عفا الله علیک، خب یکی از جهاتی که در جنگ ها غنیمت گرفته می شد، اون چیزی که به غنیمت می آمد، یکیش کنیزها بودن. این کنیزها جز ما عفا الله هست. و بنات عمک،
کنیز اون کافره یا زراشی که بعد میشه کنیز،
همین دیگه، اونا که کنیز میشن دیگه، اونا که کنیز نمیشه که نشده دیگه، اونی که در جنگ نه، اینا تو جنگ قد آدم های مصری بودن که تو جنگ هم آمدن کمک مرداشون، تو جنگ آمدن اینها دیگه، ولی اونی که برند و توی خانه ها بگیرن اینا و در بیارن، این که نیست نگه، اصلا هیچ یک موردم در اسلامی هم چون چیزی نداریم. جنگ که فاتح می شد همونجا، فتح جنگ همونجا بود و کار به تمام، بقیه هم تسلیم بودن دیگه. اصل این کنیزی و اینها همه مال اون خط مقدم جنگ و داخل جنگ دیگه، بله همونجا دیگه سر جنگ که تمام می شد، یه بقیهش دیگه کسی افتتاح شهر و اینها به همین بود که جنگ خلاص شد دیگه، کسی جنگجویی هم نبوده، جنگجو همونایی بودن که می آمدن سر جنگ داشتن، بقیه دیگه اصلا صلح داشتن دیگه، بنای بر جنگ نداشتن دیگه. توجه فرمودید این که در بعضی از حرف ها و گفتگوها توی این مقالاتی بعضی جایی چیزایی نوشتن، اینا خلاف واقع، نه خیر، وقتی جنگ خط مقدم جبهه و جنگ فتح می شد، مثلا فتح مکه هم همینجور، یک مورد شما سراغ ندارید که بعد از اینکه فتح شده باشه حالا نیروهای جنگی بیرزن تو خونه های مردم رو در بکشند و اینو بگیرند و اسیر و فلان، اینا نداریم، هیچ مورد نداریم. جنگ فتح شد، تمام شد دیگه، بقیه هم آزاد در راه خدا و دیگه هیچی.
تو فتح ایران
آیدی
پیاده شد؟
بله بله، اتفاقا اینجا شدیدتر هم پیاده شد، به جهت اینکه خود ایرانی ها تماما مفتوح الانوه، اصلا در ایران یکی از مختصاتش اینه که تمام تقریبا می شود بگن که زمین ها و درخت ها و همه این ها جز مفتوح الانوه هست با صلح. جنگ اولیه این ننگ بود براشون، اینایی که پادشاهانی بودن، نه مردم که نمی خواستن با اینا به جنگ، پادشاهانی که نیروها رو جمع کرده بودن، اینها برایشون ننگ بود که بی خود تسلیم یک کشور دیگه بشن. ولی وقتی اونجا ابلاغ اسلام شد و اسلام رو پسندیدن، اصلا جنگ تموم شد، فروکش کرد. یه تعداد قلیلی در بعضی گوشه هایی بوده، اصلا این حرفی که دارن الان رواج میدن دو هیده میگن که نمیدن با زور عرب ها ایرانی ها چینین شدن، اصلا زور عرب ها نه، اصلا زور این خیلی انتخاب عرب ها بود. آقای مطهری خیلی خوب تحقیق بیان کردن و این کتاب ایشون خوندنی، خدمات متقابل اسلام و ایران، این نکته است. ما اسلام را انتخاب کردیم، اهل البیت را ما انتخاب کردیم، قرآن را ما انتخاب کردیم، ولذا نه اصلا اینجا یک موردم نداره که بیرزن تو خانه‌های مردم و چینور، اینا رسوم جاهلیت بود که بعضی اینا، ولی در مورد اسلام یه موردم نداره.
خب این رو از اومد گفتن که همین اتفاقات نسبت میدادن که اون سلاح سپاه وارد شد و نوامیس ایران رو به کنیزی گرفتن به اینها، در این مورد تشیعی که در ایران شکل گرفت به زور بغضاً للعمر بود نه حباً للعلی، این مورد از اون جهت که عمر اینا
میگم این
حرفان داشتن
اینا یعنی وقتی مخواد یک دشمن یک چیزی را درست کنه، اینا درست کردن این حرف را، حالا که اینطور نیست. اونا وقتی دیدن اهل البیت را، مثلا اون جریان ازدواج حضرت امام حسین با شهر بانو، یک جریان خیلی عادی و طبیعی، خیلی زیبا، خیلی زیباست. وقتی رسید حضرت امیر فرمودن با سران و بزرگان قوم نباید اینجور رفتار بشه. صحیح نیست؟
آزادن که خودشون انتخاب کنن،
هرچی خودشون نظر دارن، شما نمیتونید میکن. یعنی حکم حاکمیت خرید فروشی و اینها برزا یکی از چیزهایی که گفته شده و درستم هست که اصلا فقط اینا در حیطه اسلام آمدن ولی اصلا عنوان کنیزی روشون پیاده نشد، اصلا عنوان مهر کنیزی رو اینها زده نشد، بلکه اینها با همون بزرگمنشی و آقامنشی که خاندانشون بودن متصل شدن به اهل البیتی که اونها هم محترم بودن در نظر اینها و این ازدواج خودشون هم انتخاب کردن. حتی در همیشه اینجوری خواستگاری تو یک جلسه من این حرف زدم، خب خیلی ها خندیدم به اینا، گفتم که در قضیه حضرت امام حسین قضیه به عکس بوده، شهربانو انتخاب کرد حضرت امام حسین را و به عکسی که ماها دستور تشریعی که داریم اینه که باید ما مرد قبول بکنه، ولی گفتم من قاعده رو وقتی برگردونید قاعده رو وارو کنید ببینید، میبینید همون قاعده پیاده شده. یعنی هرچی مطلوب و شرایط با زن بگه مرد بگه چه قبل تو ایدام امام حسین همون کار رو کردن. در معنا اون چی که اون نظر اینها این بود که سلطنتشون و جهات دیگر و هرچی داشتن اینا محفوظ بمانه، همش هم محفوظ بمانه. یعنی بعد از ازدواج با حضرت امام حسین علیه السلام همون عظمت و همون حرمت و همون جهاد و حد اعلی در بین مردم و در بین سایر مسلمین برقرار بود در اصل همین ازدواج.
مجرای همین دختر از شعیب و موسا مبارد
اونم همینه در
اون انتخاب
بود. بله اونم انتخاب
شد از تجر بودیم.
بله بله اونم همینطوره که میفرماید، درست میگه، برای اینکه انتخاب از ناحیه او هست، منتها شرایط بعد برای مهریه شرایط پدر میاد جلو و خصوصیات را میگد و با شرایط هم موسا قبول میکنه. بس که
من به ایران هست مثلا ما مردا خواست کنم بینم
کنید مشروعیت دارد، اون برشان مشروعیت دارید زنان میتونم. بله ارز کردیم میگه، ما همین که تو اون جلسه ما گفتیم و همه خندیدن گفتن هنوز در ایران اینجور نشده، گفتن ممکنه یه روزی هم این دوره شد، دخترها بیان بگن ما انتخاب کردیم این پسره را، بابا برو خبر بده این کاری بکن اینا به انجره و بکن بشکالی هم نداره، خیلی هم خوب به باباشون به مامانشون به بزرگترهاشون جدشون یا میگن واسطه میکنن، مثل این همینجا که حضرت شعیب این کار موسا به حضرت شعیب به وسیله همون دخترها این رابطه برقرار شد. یعنی اینا دیدن خوشش اومد، یه آدمی که قدرتمنده، چون بدنه حضرت موسا بدنه قوی بوده و همون قدرت داشتن که همه جا با یا ایها النبی انا احللنا لک ازواجک التی آتیت اجورهن، که شما بهشون اون مهرشون و اجرشون را میدید. این که حالا و ما ملکت یمینو که کاملا توضیح داده شد مما افا الله علیه، اما از این قسمت حکم ولو برای پیغمبره ولی برای همه هست. و بنات عمک، دختر عموها، و بنات عماتک، دختر عمه ها، و بنات خالک، دختر دایی ها، و بنات خالاتک، دختر خاله ها، اینا التی هاجرن معک، اینها که مهاجرت کردن و در این مسیر همراه با شما هستن. و یک موردی که این اختصاص به پیغمبر داره، و امرأتن مؤمنتن این وهبت نفسها للنبی این ارادن نبی ان یستنکحها، دو طرف هر دو تمایل داشته باشن، او خودشو میبخشه به پیغمبر و به هل مراد، از این طرف هم پیغمبر اگر اراده این نکاح رو داره دیگه کاملا فبه المراد قالصتن لک. البته این حکم فقط مخصوص شماست که کسی که وهبت نفس حال نبی اینم جزء احللنا لکه هست. بله بله، حالا اینم یک مطلبی است که حالا بناست که من یک مطلب شما هم را یک توضیحی ذکر کنم. این اراد النبی ان یستنکهها خالصتا من دون المؤمنین. اینجا تصریح میکنن که این حکم مال تو پیغمبره، دیگه مؤمنین اینجور قضیه نیست، اونها باید بیان مهر معین کنن جهات دیگر. در اینجا که وهبت نفسها ظاهرا اینه که دیگه چیز نمیخواد دیگه، به اصطلاح مهریه و جهات دیگه رو اینا را طلب نمیکنه، ولی این اختصاص مال پیغمبره. من دون المؤمنین قد علمنا ما فرضنا علیهم من فی ازواجهم. ما کاملا با توجه و علم کامل به اون چیزی که واجب است و باید رعایت بشه که مؤمنین چه کار باید بکنن، فرضنا علیهم فی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم، اون جداگانه احکام خودشون بیان شده که چیه؟ اونجا باید مهریه را بپردازن، اگر متعه هست اون آثار متعه و خصوصیات متعه را رعایت بکنن، عده بجهد دارن. اینا همش چیزهایی است که قد علم ناما فرزنا علیهم فی ازواجهم، از ازواج این زنها و ما ملکت ایمانهم احکامشان ذکر. اما این احکامی که برای توی پیغمبر ذکر شد، لکی لا یکون علیک حرجون، برای شما حرجی نباشه، وهبت نفسها شد دیگه کافی هست. شما مگه اراده کردی؟ اراده کفایت میکنه و برای انتخاب زن کفایت میکرده، طور شد این زنش رو رعایت کرده و کفایت هم. لکی لا یکون علیک حرجون و کان الله غفوراً رحیما، خداوند غفور و رحیمه. حالا اینجا بعضی ذکر کردن که چرا اینجا آخر قضیه شده و کان الله غفوراً رحیما، این برمیگرده به ما فرض الله علیهم فی ازواجهم و کان الله غفوراً رحیما. یه اتفاقهای ناگواری گاهی پیش آمد میکنه در این، به قول آقا که میگن دارن درخواست مثلا ازدواج میکنن کم و زیاد میکنن، کان الله غفوراً رحیما. من در میخوام میگم یعنی چه چیزا گاهی توی ازدواجهای دانشجویی و مسائل دیگه بعضی جاها چیزای پیش آمد کرده که اینا شیش مرحله ازدواج بوده، ولو اینکه خیلی خوشایند نیست یا بعضیاش مشروعیتی هم نداشته، ولی کان الله غفوراً رحیما. گفت انشالله که بوزه دیگه باید اینا شو بیل کنید و بقیهش را دیگه به طور حق تمامش کنید، خیلی سخت نگیرید. و کان الله غفوراً رحیما. و من خیال میکنم خیلی جاها که خداوند غفور و رحیمه، اینجا بیشتر از همه جا غفور و رحیمه، چون انگیزه های شیطانی و بالاخره مسائل شهوانی و اینا خیلی حاد و شدیده، اشکالی نداره یه چیزی هم پیش آمد کرده، خداوند غفور و رحیمه. من یک حرمتی میخوام اینجا نگه بدارم و از باب احترام مطلبی بود که میخواستم ذکر کنم که صرف نظر کردم که این حکم را خیلی از آیونی که در دانشگاه ها یا در جاهای دیگری میگیرند خیلی زیاد سختگیری نکنند و موجب دلخراش برای هم دخترها و هم پسرها نشوند، بلکه موجب مهر و محبت اونها باشه. و همیشه من این تو ذهنم جا افتاده نکاح دانشجویی یه خصلت خاص خودشا داره، سختگیری های بیجا واقعا درش کار درستی نیست. و اونطوری که من محشورم بودم با اینها و دیدم، اگر درست رفتار بشه نتیجه خوبم میده آخر کار، ولی اگر درست رفتاری نشه، چه از طرف پدر و مادر، چه از طرف اولیاء دانشگاه و به خصوص علمایی که در اینجاها و وظیفه شناسی میکنند و وظیفه داری دارن، این بایستی خیلی با آن یک مراعات خاصی در عینی که حفظ احکام اسلام هم بشود، نه اینکه بگیم حفظ احکام حفظ بشود، ولی با یک مراعات صحیحی. این ثواب بزرگی داره و باعثی بر ازدواج‌های خیلی مناسب و خوبی انجام میده. احسنتون.
ما مورد داشتیم 6-7 ماه.
بله بله بله. خدا حفظ کنه شما. حالا شما میدونید چقدر ثواب بردید؟ این من احیا نفسا فقط فکانما احیا الناس جمیعا شامل حال شما شده. نه اینا را نه، اونش هم همون نکاح معاطاتی و همون مسائلی که گفته شده، اینا را دیگه لابلای کلام در درج کلام هست. بله صاحب اذن باید باشه، ولی اذنم حدی داره. یه وقتی اذن میفته رو لجاجت و چیزی که نمیده اذن اون نشه، ولی اذن داره حد این که وقتی که میبینه بالاخره این دوتا همدیگر را شناختن، همدیگر را خواهان شدن رو میزان خودشون، چیزی اون آنچنانی نمیگه، خیلی نهی اونچنانی نمی کنه، معلومه شه که یک نوع اذنیه. ما بسیاری از این موارد از این قبیل دیدیم.
چون مقدماتش
شاید اونا باشه، اینم را بفرمایید که مغتفر هم این کان الله و خورا رحیما. بله، اون که احترام لعبیه و خانوادهش روایت داره نسبت به خانواده. نه، اکثر علما که الان دیگه در اخیر چیز شرط صحت نمیگیرن برای نکاح، یه شرط لازمه، شرط لازم در حدی که این کار باید مراعات بشه، شرط تکلیفیه که باید مراعات بشه. این
نباشه
صحتش نمی باشه به هم، ازدواج باطل نمیشه. خب اینجا ترجی من تشاء منهن و تؤتی الیک من تشاء و من ابتغیت من من ازلت یا ازلت ببخشید ازلت فلا جناح علیک ذالک ادنا ان تقر اعینهن ولا یحزن و یرضین بما آتیتهن کلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. این نوبت میخواهد یک زمانی را تعیین بکنه که هر کدام از این زنها توی پیغمبر اگر میخواهی تأخیر بیاندازی، زمان براش معین کنی. یک کسی می آید قبول میکنن حضرت، ولی میفرمان الان نه، مثلا 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، یک میزانی زمان معین کنی. یا اینکه خود اون زن زمانی معین میکنه، الان یه محظوراتی داره، بعدش میخواد بگه من با شما میخوام ازدواج کنم، یک زمانی معین، اینو مانعی نداره. این زمان برای ازدواج به طور خصوصی بین خودشون رد و بدل میکنن، شاید همین جمله‌ای که ما در فارسی ما الان خیسیان میگه نامزد کرد فلانی خودش را، این نامزدی به نوعاً یه نامزدی قبلا میکنن، بعد میان ازدواج رسمی انجام میدن. اگر ما اینجور این از این آیه این برداشتمون صحیح باشه که اینجور چیزی هست، این از چیزاییه که خداوند قرار داده و اینجا فلا جناح علیک، برای شما گناهی و جناهی نیست، اشکالی نیست بر شما. ذالک ادنا، این طلب کردن و این مواظبت کردن، این نزدیکتر است برای اینکه چشمهای شما، ما میگیم قرت اعیان، چشمای روشنی، این خود این نامزدی اینجور یک چشم روشنیه. ذالک ادنا ان تقر اعینهن اعینهن، اینا دل شما خواهد داشت شما ازدواج کنن، قبولم دارن، یک چشم روشنیه که بهشون اجازه میدی که 6 ماه دیگه 5 ماه دیگه یه زمان بعدی. ولا یحزن، اینها کاری کردید که دلتنگ نشون از شما، ناراحتی پیدا نکنن. و یرزینه، اینها همه و یرزینه این رضایت داشته باشن. به ما آتیتهن، به اون چیزی که بعداً برایشون پیش میاد بهشون داده میشه. کلهن، به همه اینها شما یک وعده صحیحی دادید و یک توجه و زمانبندی صحیحی دادید، این هیچ مشکلی نداره. و الله یعلم ما فی قلوبکم، خداوند میدونه چی در قلبای شما. در قلب یک عشقی به پیغمبر کرده، یه عشقی به حضرت رسول پیدا کرده، این ضایع نشه. از این طرف هم پیغمبر تمایل پیدا کرده که این برای زندگی من خوبه، اینم مانعی نداره. و کان الله علیما حلیما، خداوند هم آگاه به اینجا و هم حلم می‌ورزه. یه جایش که تم و زیادی در بین این زنها در اثر شدت علاقه‌ای که دارن ممکن است براشون یک حالاتی باشه، خداوند حلیم حیل می‌ورزه. ولو اینجا در مقام مخالفت حکم نیست، ولی به حسب ظاهر و آسایش ظاهری یه مقداری تفاوت پیدا کرده، ولذا اینجا جای حلمه. کان الله علیما حلیما. تا اینجا اگر ما این میگیم برای رفع مشکل دیگری که برای همه مردم بود، برای پیغمبر این حکم آمد و ظاهرا این حکم برای عام باشه، که عرض کردم ما هم در فارسی زمان ما میگیم که دوران نامزدی، نامزد دارم من. تا میپرسن شما ازدواج کردی؟ هم میگه نامزد دارم دیگه. دختر رو میگن به میگه من نامزد دارم.
میشم در دوران نامزدی خود محرمیت بخونی
سه
نامزدی بدون محرمیت
باشه؟ نه، اونش محرمیت باشه که چه بهتر، همینی که ما آخوندها یادشون دادیم و مثلا چه حکم موقت میخونند و یه شرایطی هم در موقت قرار میدند و اشکالی نداره، این خیلی هم خوبه و مطابق با احکام شرعی دارن. ولی اگر هم اینجور نباشه، یه وعده میذاره، وعده میذاره، میگن این دختر برای این پسر، این پسر شد برای ما دیگه، رو حرف نمیزنیم. یکی از آقایون علمای خوب که من واسطه بودم ازش پرسیدیم که میشه دخترتون برای فلان آقا میخوان بیان برای عرض کنم که خطبه و خواستگاری؟ گفت چه کنم که نامزد گرفته اون. من نامزد گفت بله، قریب یک سالی هست چون نامزد داره. بعد از یک سال خورده اون قوم ما جواب دادیم که ایشون نامزد داره، دو تمام شد. بعد از یک سال خورده گذشته بود تو این کوچه اینجا خدمتشون رسیدم، گفتن اون نامزدم ازدواج کرد، آمد و ازدواج کرد. بعد اسم برد، گفت اون روز اسم بردم، اسمش فلانی هست. از عجایب روزگار، گفت پشت سر شما هم دارن ایشون میایم دیگه. ما اینجور روبرو بودیم و حرف میزنیم و پشت سرشون هم دارن و آقا میگن رسید و حال و احوال، و ما گفتم مبارک باشد و اینجوری، و داشتم مذکر خیر شما بود که شما هم سر این کوچه رسیدید دیگه. از شاگردان خوب این استاد بودند و مرتبط بودند، ما میدونستیم ارتباط دارند، ولی اون موقع ملاحظه کرده بود و گفت فقط همین نام زدن، نام زدن برشون. مثلا
اون مستقیم نام زده
تو زمانه بودیم مستزنی گناه نمیشه
نه
نگاه نه سفاه نیست، خلاصه این عمل سفاه به شمار نمیاد. در حد عادی که دیگران دارن، در حد عادی که دیگران هم سلام علیک میکنن، این هم سلام علیک میکنن، اما غفور رحیم ها رو دارن. نه من یه داستانیه که بعد از آقای ارز کنم شهاب‌آدی برادون نقل میکنم، بعد درست طوری میزه کنم که کاملا این قضیه رو خوب روشن میکنم. لا یحلو لکن نسا من بعدو
فرمایش که شما راجع به آیه 51 کردید، فرمایش کنم که خلاف و مشهوره که ترجمه شده غالباً بسیار آیه قبل و بعد گفتن اون ترجمه‌اش من اون طور بیده که من داشا همون نوبتی چهارت زنی که پنج زنی که هست اینا رو نوبتش که کیو بخواه تحقیق میدازه کیو نگل تست مثلاً
این مشهور اینا گفتن، ولی نه این عام این در مقام خطبه و خواستگاری آیه قبلی داره میگه نفراتی که شما میخوای انتخاب کنی چه کسانی انتخاب کنی. خب اینم برمیگرده به همون، البته این چون رایج بین زنها خیلی ضروری های نابیده اومدن بر این حمل کردن، ولی نه من هم نه عامه و همه اینه، نه این که مقابله باشه. ما اونم رو میگیم یکیش، خب بله به زمان بندی بین شب یکشنبه و شب جمعه تفاوت داشته باشه، بله این سرجاش محفوظه، ولی نه اصلا خود زنهایی که میان با حضرت مان، ولی بعدش هم راجع به غیر از اینها دیگه میگه لا یحلو، لا یحلو لک النساء من بعدو. احسن تو شما توجه کردید، دیدید که این نوع بیانی که من کردم، لا یحلو لک النساء من بعدو، از این میزانی که معین کردیم، هرچی انتخاب کردی و معین شد و تمام شد دیگه، از این به بعد دیگه تمام شد دیگه نسکاهی، ولا ان تبدل بهن، حتی تبدیلشونم تبدیل بخوای بکنی اینها را جا به جا بکنی کسی دیگه ای از زنها بیاری، من ازواجن ولو اعجبک حسنهن، حسن بیانشون، حسن قیافه و ظاهرشون، حسن سلوک و رفتارشون. گاهی وقتا آدم زنی میبینه که واقعا اینا قدرش بدانن، اونهایی که یه همچین زنی دارن که حسن سلوک داره، سلوک با زندگی آدم داره، این از حسن ظاهری به مراتب قیمتش بالاتره. خدای نکنه گیره یه کسی بیاد اینجوری که حسن ظاهری باشه ولی حسن سلوک و روابط زندگی هیچ نداره، این زندگی تلخی اصلا هیچ ثمری نداره، ای کاش نباشه این همچون چیز.
در جبی حسن الله
بله مخواه میگیم همشه چرا آم و دیگه همش رو میگه، ولو اعجبه که خیلی چشمگیر باشه این حسنی که دارن دو تو را به تعجب بیاره، این اعجبه که نه اینکه تعجب باشه، نه این معنی اعجبه که در اون چیز فارسی وقتی ما میخواهیم یعنی شگفت انگیز، ما در واسه میگیم شگفت، ولو اینکه خیلی شگفت انگیز باشه. الا ما ملکت، دیگه از این به بعد تبدیل نمیتونی بکنی، جا به جا کنی، ولذا آیه قبلی هم که من معنا کردم رو همین ردیف آیه و همون حرفی که سابق زدیم که چه اینها سیاق معنوی خودشا داره میگه که یکیش هم خب بله برای زندگی با هم که میخوان برن یه زمان بندی هم اونم یه چیزش، ولی اصلش اینه که میخواد انتخاب کنه، اصل انتخاب تزویج. خب الا ما ملکت یمین، این دیگه هرچی میخوای این یکی را بفروش، یکی دیگه بیار، این در ملک یمین چیز دیگری هست، یا اینو آزادش میکنه یکی دیگه میگیره. فکان الله علا کل شیئین رقیبا، در کمینه که ببینه درست رفتار میشه یا نمیشه، روی حساب کار پیش میره یا از حساب در میره. خب یکی دیگه از احکامی که برای پیغمبر لا ولاشم احکام مؤمنین به شمار میاد، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم. هم تو می آمدن پشت در صدا می زنن یا می دویدن می آمدن تو، همه چی رو به هم می ریختن. این کارا نکنید، اذیت نکنید پیغمبر رو.
من تو از رقیر که میدم خدایش محرم هم هستیم احکام اینا خیلی سوال هم میکنم، من زن خلوت پیش که نیست، من چرا باید مثلا همه چی پوشونده باشه، مثلا چادر سر باشه، نمازی که خلوت با خود هست به خدا که محرمه میدیم، یه احکام اونجا چطور داره مثلا ما میشه؟
بله، این اولش اول به خود آدم برمیگرده، در مقابل خود آدم مؤدب باشه. وقتی این تاکسیدارهای تهران را در زمان طاغوت دیده بودن، این هم تو گلاویز مردم میشن، یک دفعه چوب در میارن، چپش در میارن، میزنن تو بر میزنن با یه جورای دیگه، گفته بودن اینها را با دیکار بکنه مؤدب بشن. یکی طرح داده بود، این طرح هم سالیانی عمل میشه، طرح داده بود که اینا واجب کنید به اردشون که کراوات بزنن. این کراوات که میگن چاره این نداره، باید این منظم کنه این کراوات ها، همینجور نمیشه زیر ماشین دوید یا چکش برداشت به این آنه، باید اول کراواتشون منعیه هم کنه، ولی این کم زیاد. یکم شوخی کرده بود که این کراوات که دارن طرف مقابل که مخواد بگیره اقلا یه گردن بندی هست که میتونه ایتون همش که نمیشه بیزه رو بگیره، این گردن بندش هم بگیرند و میتوانند بگردن، یه قدرتی طرف مقابل، چون اینا همیشه یک چوبی چکش اینا، و واقعا هم میپارش کردن که این ادب و آداب توی این سلسله افراد بالاخره مستقر بشه، درست بشه. اینا یه امر مهمیه. خب لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین. میمدن تو خانه پیغمبر، مینشستن غذا میخوردن و بعد میلمیدن همینطوره که نگاه به هم میکردن و میدیدن و همینطوره که هرچی زمان پیغمبر را، وقت پیغمبر را میگرفتن، که این مطلوب نبود که این آیه را حالا دیگه بعدن. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر.